بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قسمت اصولی داره که یکی از اصول قسمت مفید بودن تباین اقسام، دوم و سوم این است که قسمت بایدی مبنا داشته باشه. بر چه مبنایی شما داری تقسیم میکنی؟ که وحدت جهت اساس قسمت یا وحدت جهت، مبنا و جهت خاص بایدی داشته باشه. پس یه مبنا اتخاذ میکنی، بر اساس اون منبع تقسیم انجام میدی، مبنای دیگر را با این مبنا دوتا با هم نیار و تقسیم نکن، این نقض غرض حاصل میشه، باش با تداخل میکنه. مثلا شما میایی حیوان را با گوشخا را علفخوار بر اساس نوع غذایی که مصرف میکنه حیوان تقسیم میکنه. خب این وحدت به اصطلاح نوع غذایی است که حیوان میتونه بخوره. اگه وحدت را نیایی مراعات بکنی و جهت دیگر را هم در این تقسیم دخالت بدی، در این صورت تداخل پیدا میشه و فایده قسمت که در واقع نوعی مرزمندی برای شناسایی هست از بین میره، مختل میشه. مثلا فرض بفرمایید انسان رو به عالم و جاهل تقسیم بکنیم و به ثروتمند و فقیر. جهت تقسیم به عالم و جاهل با جهت تقسیم به ثروتمند و فقیر متفاوته. خب از دو تا مبنا برای تقسیم اینجا آوردی، این به هم میرزه تقسیم رو، فایده رو به هم میرزه. بله، شما میگی که من در تقسیم اولیه انسان رو به لحاظ دانش داشتن و نداشتن تقسیم بکنم به عالم و جاهل، بعد میگی که حالا هر یک از این دو تا رو به اعتبار تمکن مالی و عدم تمکن مالی تقسیم میکنم. میگم مثلا اونی که عالمه یا عالم متمکن مالیه یا غیر متمکن مالی.
تو بیت یا خارج
از بیت؟
تو بیت یا خارج از بیت؟
مثلا حالا با هر مبنای دیگری که میخواستی تقسیم بکنیم همینه. حالا منظوری شما از بیت تمکن مالی رو به بیت تفسیر میخوایی بکنی با لباسی که داری، یا یکی دیگه با یه ضابطه دیگر که منشأ درآمد هست؟ خب اشکالی نداره، پس یه مبنا رو اتخاذ کن، یه تقسیم رو انجام بده، هر قسمی را میتوانی بر مبنای دیگری تقسیم بعدی بکنی، کما اینکه مقابلش هم بر اساس اون مبنای دیگر میتونی تقسیم بکنی. میخوای مقابلش نکنی، نکن، مثلا نیاز بهش نداری. بگی انسان یا مثلا عالمه یا جاهله، بعد میگه خب حالا ما جاهله رو فعلا کاری نداریم. درسته؟ عالم ها یا متمکنن یا غیر متمکن، بعد میگی که مثلا متمکنه ها رو ما کار نداریم، عالم غیر متمکن میه یه تقسیم بعدی روش انجام میدی. پس تقسیم های طولی اشکالی نداره، هر تقسیم طولی بر اساس یه مبنایی تقسیم میشه. اما اگر تقسیم های طولی رو بیارید در عرض تقسیم اولی، نه در طول تقسیم اولی، اینجا نقض غرض میشه، تداخل حاصل میشه دیگه و نقض غرض میشه. پس بنابراین بایستی تقسیم های ما جهتدار باشه و دو جهت را همزمان با هم تقسیم نکنیم در یک مقسمی که سبب تداخل بشه. بله، یه تقسیم بر اساس یه مبنا انجام بده، تقسیم بعدی را روی اقسام انجام بده که در این صورت تداخل پیش نمیاد. حتی میتونه هر دو طرف را همین تقسیم بکنی، بگی انسان یا عالم یا جاهل و هر یک از این دوتا، یا متمکنن یا غیر متمکن، و بعد بگی هر یک از این چهارتا. تو تقسیم طولی شد دیگه، چهار قسم حاصل شد، و هر یک از این چهارتا این تقسیم بعدی را میپذیره. در این صورت تداخل نمیشه، کاری که تو منطق ما انجام دادیم. ببینید در منطق میگیم چی؟ میگیم علم یا تصوره یا تصدیق، و کل من هما یا بدیهی یا نظری. معناش چیه؟ تداخل میکنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه گفتی یا تصوره یا تصدیق، هر یک از تصوره یا بدیهی یا نظری، و هر یک از تصدیق یا بدیهی یا نظری، تداخل در این صورت حاصل نمیشه. اما اگه اینجوری بگی علم یا تصور یا تصدیق یا بدیهی یا نظری، طرف توهم میکنه بدیهی پس غیر از تصوره، نظری پس غیر از تصدیقه. یعنی جای چنین توهمی وجود داره. ممکنه من شما که الان داریم منطق میخونیم بگیم علم یا تصور یا تصدیق یا بدیهی یا نظری، چارت یا را با هم بیاریم، خودمون متوجه هستیم که این تقسیم دوم در طول تقسیم اول یا تقسیم دوم پیش از تقسیم اوله. یعنی ما تداخل ممکنه نکنیم، چون که متوجه این داستان چیه. عملا یعنی چی؟ یعنی شما عرضی بیان میکنیم، من طولی میفهمم. یعنی در واقع چی؟ یعنی شما بیانت قاصره اما واقعا میخواستی طولی بگی. خب ما اصلا اینا رو میگیم که بیانمون هم قاصر نباشه دیگه، تا تداخل پیش نیاد. خب اگر ما جهت تقسیم رو تداخل نکنیم، عرض کردیم همونطوری که اشاره کردیم ما عرض کردیم، لازمش تداخل است و تداخل سبب میشه که نقض غرض ایجاد بشه. مثلا شما بیایی انسان را تقسیم میکنی بر اساس رنگ پوست به سفید سیاه، و بر اساس قومیت به زبان، قومیت و زبان به عربی و فارسی و هندی، و باز بر اساس اینکه در چه جامعه میزیان، به شهری یا مثلا روستایی، اروپایی یا آسیایی مثلا تقسیم بکنیم. اگر اینا رو در طول هم قرار ندیم، همونطوری که اشاره کردیم، سبب تداخل اقسام میشه و گاهی توهم توایان میشه، در حالی که توایان ندارن. خب یکی از جهاتی، نکاتی که باید تقسیم مراعات بشه و بهتر است که این جنبه را هم رعایت بکنیم، انتخاب معیار مناسب تر با هدف. هدف وقتی شناسایی یک چیزیه، معیاری که این شناسایی را دقیق تر میکنه، اون معیار رو انتخاب بکنیم. تا معیاری که دقیق نمی کنه، خب معلومه اونی که دقیق‌تر میتونه تقسیم رو انجام بده و معیار مناسب‌تری داشته باشه بهتره. مثال بزنیم، فرض کنید ما یک کتابخونه ای داریم، میخواییم این کتاب ها را رده بندی کنیم، تقسیم بندی کنیم، دستبندی کنیم. خب کتاب داریم با قطر مثلا 5 سانت، 6 سانت. کتابایی داریم رحلی، قدیم بود دیگه، کتابایی داریم جیوی. خب بیاییم کتابها رو به رحلی ها، کتابایی که مثلا با سایزهی مثل این کتابهایی که الان در دست میگیریم، یا کتابهای پالتویی که یه مقدار کوچیکه اما قدش بلنده، یا کتابهای جیوی که مستطیل کوچیکتریه، تقسیم بکنیم. معناش چیه؟ معناش این است کتاب مهندسی، کتابی که راجع به جغرافیا است، کتابی که راجع به فلسفه است، اینا همه کنار هم بیان. درسته؟ پس ما معیار مناسبی انتخاب نکردیم که به لحاظ سایز داریم تقسیم میکنیم، به لحاظ، حالا فارسی رو فارس بدیم، به لحاظ اندازش بیاییم تقسیم بکنیم، این معیار جالبی نیست. اما اگه بیاییم به اعتبار موضوعات تقسیم بکنیم، بگیم کتاب های فلسفه یه جا، کتاب منطق یه جای دیگر، تو یه رده یه دیگر، کتاب جغرافیه تو رده یه سوم، کتاب فقه تو رده یه دیگر، کتاب اصول تو رده یه دیگر. بعد تو فقه هم باز بیاییم رده بندی بکنیم، تو اصول هم بیاییم باز رده بندی بکنیم. توجه میکنیم؟ خب حالا مثلا فرض بفرمایید در وقتی کتاب را موضوعی تشکیل میدی، چه بسا لازم باشه یه معیار دیگری هم داشته باشی، کاری مثلا که تو مؤسسه ما های عودی از انجام دارم. چون تو کتاب کنه نوع کتاباش تقریبا یا فلسفیه یا عرفانیه، تو همین حال باشه. خب یا شرقی غربیه، درسته؟ این میبینی کتاب های مثلا غربی رو تو یک قسمت میذاره، شرقی رو تو یک قسمت دیگه میذاره. آره جزئیات داره. بعد میبینی که مثلا کتاب استاد حسنزاده رو مجموع رو یک قسمت میذاره، استاد مسمار رو مجموع رو یک قسمت دیگه میذاره، ملا صدر یه قسمت زبان میذاره، ابن سینا یه قسمت چهارم میذاره. ببینید پس یه معیار داره، معیار اولیه بر اساس درونی و بیرونی، غربی و شرقی، معیار دوم بر اساس کتابها، فلسفه، منطق، معیار سوم بر اساس مؤلفین. خب میخواد کتاب استاد مسوار مثلا در این موضوع ببینه، خب سریع میدونه باید این قفصه را نگاه بکنه.
خب این کتاب استاد مسوار همش قاطیه دیگه، همین موضوع
نه دیگه، چون که او کتابش یا فلسفیه یا معرفه شناسیه، خود به خود اشکالی نداره. مثلا تو فلسفه مثلا منطق رو چیکار کرده استاد حسنزاده آمودی، شرح بر چی نوشته؟ منظومه نوشته، منطقش رو گذاشته تو بخش منطق، نوع کتابا رو یه جا جمع کرده از استاد حسنزاده، خصوص منطق به دلیل ویژگی که کتاب منطق داره همه رو یه جا گذاشته. راجع بکنید تو کتابای فلسفی دیگه تفکیک لازم نیست، همه رو یه جا میذاره. یا حتی عرفانی رو هم چه بذار؟ از استاد حسنزاده آمولی یه جا بذاره. چرا؟ برای اینکه در موضوعی که میخواد تحقیق بکنه از استاد حسنزاده آمولی یه جا اینجا داشته باشه بهتره. خصوص منطق را عمدن آورده کنار کتاب های منطقی گذاشته، برای اینکه کتاب های منطقی تعدادش مثلا حد اکثر 30 تا کتابه. خب طبیعتا میگه خب من خواستم استاد حسنزاده آمولی رو در منطق ببینم، میتونم تو کتاب منطقی سریع این کتاب رو پیدا بکنم، لزومی نداره بیارم کنار کتاب های فلسفی استاد حسنزاده آمولی بذارم تا پیداش بکنم. ببینید یک معیار میخواد. حالا من نمیخوام بگم لزومن این معیار معیار مناسبی ها، مقصودمون و هدفمون در اینجا این است که بابا شما خواستی تقسیم بکنیم، معیار بایدی مناسب باشه. سایز هم مناسب نیست. یا کسی ها مثلا شما فرض بفرمایید کتابخونه ای داری، حاج خانم شما میخواد این کتابخونه رو تنظیم بکنه، او با ذوق و سلیقه به رنگ ها حساس میشه. ها میگه که بابا مثلا رنگ های زرد را اینجا بذار، دیگه برایش مهم نیست چه موضوعی باشه، اما برای شما مهم این نیست. مهم چیه؟ موضوعه. برای اهمیت نداره سایزها شکل باشند یا نباشند، مهم این است که موضوعاتی که همگنن کنار هم جمع بشن، ناهمگن کنار هم جمع نشوند.
هدف از چراغ؟
خب ببینید حاج خانمش هدفش چیه؟ زیبایی دکوراسیون کلن کتابخونه با در خانه شه. بله بله. ولی برای یک کتابخانه و کتاب که مصرف کننده دانشمنده ارزش این را نداره. ما بر اساس شکل زیبایی، بله، اگر شما بتونی موضوعی بکنی در این حال اون را هم رعایت بکنی خود چه بهتر، اشکالی نداره. منطقه برای شما این اهمیت را نداره که موضوعی را فدای زیبایی کنی.
هدف از شناخت معیار هم میاره.
حالا دیگه الان نگاه کنی کتابخونه که من تو مؤسسه خودم دارم، یعنی فرصت نمی کنم مثل آقای عبودیت بیان ردیف بکنم، درسته؟ خب وقتی ردیف نمی کنم اتفاقا گاهی پیش میاد فلان کتاب رو از من میخوام، خیلی هم نیاز ندارم، چون که زیاد نیاز ندارم حافظه آدم یاری نمی کنه کجا هست، حدودا میدونم کجا هست، تا پیدا کنم کلی معطل میشم. ترجمه کنی؟ چرا؟ برای اینکه این معیار مناسب رو رعایت نکردم دیگه. اما اگه معیار مناسب رعایت بشه فایدهش بیشتره. این خیلی روشنه. پس انتخاب معیار مناسب تر بر اساس این کتاب ها مثلا تنظیم بشه. حالا ما مثالمون کتاب بود، در هر بحثی و در هر چیزی ردبندی ها و این تقسیم ها بر اساس معیاری هست. معیارهای مناسبتر کمک بیشتری به ما برای رسیدن به اهداف میدهد. خب یک بله دیگه، بله، ما گفتیم که غیر این مناسبتر رو هم بیاری خلاصه یه تنظیمی انجام دادی، خلاصه با سایزها هم شما کتاب رو تنظیم کرده ای، اما به چه قیمت؟ آره این خودش هم داره نشون میده که مثلا به وزن یا به مقدار و اندازه بخوای کتاب ها رو رده بندی بکنی اصلا گویا هیچ کار انجام نداده. این بله بعد آج کنم مقالا خوشحال کردیم. تازه اگر خوشحال بشه میگه ببین این چه رنگی خریدی، کتاب رو این رنگ میخرن که با کتاب های دیگر جور نمیشه، حالا بیا درستش کن. خب در تقسیم این خیلی مهمه، جامعیت و مانعیت بایستی رعایت بشه. اگر تقسیم شما به گونه ای نباشه که جامعه افراد مانع عیار بشه، باز همون تداخلی که شما میخواستی ازش فرار بکنی دوباره دامن گیرت میشود. بایستی همه اقسام شما در داخل تقسیمات شما همه اقسام بجنبه بگنجه، به عبارت دیگر مجموع اقسام مساوی با مقسم بشه. میخوایی اینو تقسیم بکنی دیگه، با معیاری هم داری تقسیم میکنی، پس این مجموع همه باید ردبندی بشه، خورده ریزی این وسط باقی نمونه که اینا نتونه چی کار بکنی. مثلا کتاب خونه تشکیل دادی اگر موضوعی کردی خلاصه بایستی مثل امثال کتابایی که کشکوله یه ایده ای رو پیاده بکنه اینا هم رده بندی بشه. راجعو کنی
اینا رو بر نمیگردیم بعد به هر اون وجه تبایی
بله
این جان افراد ما نه این بر نمیاد به همون تبایی بین اقسام.
اقسام ممکنه تبایی داشته باشن اما در این حال همه مصادیق رو شامل نشه. اگر نشه چی؟ پس بایدی یه تقسیمات اضافه داری انجام بدید چیزی خورده ریزی این وسط باقی نمونه. شما اگر موضوعی تقسیم کردی فلسفه رو یه جا جمع کردی، درسته؟ تفسیر رو یه جا جمع کردی، منطق رو یه جا جمع کردی، خب کتابای کشکولی الکلام یجل الکلام رو کجا بذاری؟ یه عنوان متفرقات پس بایدی داشته باشی. حالا اسمش رو بذار متفرقات، درسته؟ اگر متفرقات گذاشتی باز خیلی گله گشاد ممکنه باشه، ممکنه شما بیایی این متفرقات رو در دلش باز یه ردمندی های دیگری انجام بدی که تا حدودی اینها رو هم نظم نصر. خب فرض کنه با متفرقات همه رو جمع کردی، خیلی خوب، بس یک مجموعه شد مثلا کتاب‌های فقهی، یه مجموعه شد کتاب‌های تفسیری، یه مجموعه شد کتاب‌های مثلا کلامی، یه مجموعه شد منطق، یه مجموعه شد فلسفه، یه مجموعه هم داری چی؟ متفرقات.
این متفرقات میشه غیر و هم.
آره دیگه، حالی دیگه متفرقات یعنی غیر و هم دیگه، غیر و هم نه غیروها یعنی در واقع بله میشه اون. منطقه این غیروها ممکنه تو درونش باز چی؟ یه تقسیمات مناسبی بپذیره. این کار رو بکن مثلا میشه پس بنابراین اقسام بایدی جامعه مانه باشه تا قسمت کامل باشه.
این غیرها همیشه میاد جامعه مانه درست.
حالا اگر بخوایم این جامعه مانه درست بکنیم چه روشی اتخاذ بکنیم که بتونیم همه را شامل بشه؟ میگه شما اگر تقسیماتت بر اساس سلب و ایجاب باشه این بهتر جواب میده. چجوری؟ بیایی این کار را بکنیم، بگی که ما کتاب رو به فلسفی یا غیر فلسفی تقسیم میکنیم، پس فلسفی ها اینجا، غیر فلسفی به فقهی یا غیر فقهی تقسیم میکنیم. فقهی این رده دوم، غیر فقهی رو به اصولی و غیر اصولی، اصولی رده دوم، غیر اصولی رو به تفسیری یا غیر تفسیری، مثلا تفسیری این رده چهارم، غیر همینجور ببین این غیرها رو باز یه دو تقسیم ایجابی سلبی، ایجابی ها باز رده جدید، دوباره اون سلبی باز به یک معیار دیگه به ایجابی یا سلبی. ببینید اینا تا آخرین مرحله تقسیم پیش میبری خودریزی هم حسد باقی نمیمونه. آخرش هم میشه چی؟ به متفرقه غیر متفرقه، غیر متفرقه همونه ای بود که گذشت، متفرقه ها یه جور. آره دیگه همه ردیف میشه، توجه میکنی؟ پس بنابراین اگر شما بیایی در مقام تقسیم بندی جنبه سلبی ایجابی رو رعایت بکنی، چون که تقسیم به سلب و ایجاب، سلب همان ایجاب ها، آره سنایی دیگه، سنایی که سلب و ایجابه، که ایجاب و سلب همان ایجاب، این چون که جامع همه را شامل میشه. شما همون در تقسیم اول وقتی میگی فلسفی غیر فلسفی، هیچ کتابی نیست که در این تقسیم شما نگنجیده باشه، درسته؟ فلسفیه رفتن یه قسمت، بقیه شدن قسم دوم. بعد میگی قسم دوم که غیر فلسفی، فقهی غیر فقهی، همه فقهی و غیر فقهی کتابایی غیر از فلسفه بودن که رده اول رو تشکیل داده همه اینجا جمع هم. خب فقهی شد رده دوم، مابقی همه میشن داخل در غیر فقهی. پس همینجور پیش میری. خب این هم راجع به تقسیم بندی.
یکی از راهاش فقط تقسیم سنایی
بود. بهترین راه برای تقسیم بندی که بتونه جامع و مانع بشه سناییه. میشه تفصیلی هم تقسیم رو انجام بدی، منتها مشروط بر این که طوری انجام بدی عملا خردریزه‌ای در تقسیم شما باقی نمونه دیگه. درسته؟ ما قبل از اینکه بگیم این راه را بریم چی گفتیم؟ گفتیم جامع مانع باشه، خلاصه بایدی اونقدر تقسیمت رو انجام بدی تا برسی به متفرقات، متفرقات هم یه جا جمع بکنی، بعد یه تقسیمی بعدی اگر در داخل متفرقات لازم شد انجام بدی. گاهی میبینیم متفرقات مثلا 10 تا کتابه، لزومی نداره بیایی تقسیم بکنی 10 تا کتاب رو، همه رو توی یه قبضه میچینی. اما اگر متفرقات شد 500 تا کتاب، خب تمام کتابایی که موضوعی شدن قشن جای خودشون رو پیدا کردن، شما هر کدوم رو به راحتی میدونید طبق قفسه اون موضوع بری پیدا بکنید. توجه بکنید. خب متفرقات حالا 500 تا کتابه، اگر بخوای همه رو با هم بذاری و هیچ معیاری نتونی پیدا بکنی که اینا رو دوباره تقسیم بندی جزئی تر بکنی، خب مجبوری هر 500 تا رو هر دنبیلی بذاری دیگه. اما اگر 500 تا کتاب شد بتونی یه موضوعاتی که نمثل موضوعات فلسفه کلام یه جوری دیگه تقسیم بکنی، توانایی چنین به اصطلاح تقسیمی را این متفرقات میتونن داشته باشن، حتما این کار رو میکنی تا بتونی بیشتر مسلط بشی بر کتابخانه خوده. اگر نه مجبوری 500 تا رو همینجور داشته باشی خودت. میگی هیچ معیاری ندارن دیگه، وقت معیار نداری وقت مشکل میشه. خب اینجا مثلا متفرقات وقتی متفرقه شدن ممکنه یکی از متفرقات این است که سایز ها مختلف باشه، اندازه ها مختلف باشه. طبیعی است که اینجا مجبوری چیکار کنی؟ اونایی که قطورترن یه جا بذاری، اونایی که قطشون بلندتره یه گوشه بذاری، کوچیکترها جیبیاره یه گوشه دیگه بذاری. بعد این خودش چی؟ خودش کمک میده که به شما که مثلا فلان کتابی که خواستی تو میان متفرقات هست به ذهنت میاد این از اون اندازه های جیبیه دیگه، نمیره تو متفرقات اون بخشی که کتاب های بزرگ درش جمع شده، به یه قسمت جیبی تا اون کتاب را پیدا بکنیم. یادته که کشکول شیخ بهایی یه جلد کوچیک داشته، مثلا جیبی داشته، نان و حلواش مثلا یه جزوه یه کوچیکی بوده. خب میری تو اون جزوه های کوچیک پیداش میکنی. خب معیارها و ملاک ها گفتیم مناسب تر باشه، یکی جامعیت مانیت هم که گفتیم، حالا میگه ملاکی هم که انتخاب میکنیم ملاکت هم بایدی واضح باشه، نباید تقسیم ها بر ملاک های نسبی یا مبهم استوار باشه. مثلا انسان ها را شما بیایی به از جهت وزن به سبک و سنگین تقسیم بکنید، این واضح نیست. ها سنگین یعنی اندازه چقدر باشه، سبک یعنی اندازه چقدر باشه. تو کشتی همچه تقسیماتی دارن، سبک وزن، سنگین وزن، اما در این حال تعریف میدن، میگن سنگین وزن یعنی 120 کیلوگرم به بالا، سبک وزن یعنی 60 کیلوگرم حد اکثر. مثلا فرض بفرمایید، الان چون من اطلاع ندارم اینجوری میگم، الا اونا اصطلاح عنوان مبهم رو میارن، اما عنوان مبهم برای ما به دلیل زبان متعارف مبهمه، اما برای خود اونها تعریف دقیق داره. وقتی میگن سنگین وزن یعنی چی؟ یعنی از 120 کیلوگرم بایستی به بالا باشه. حالا 130 هم میخواد باشه اشکال نداره، 150 هم باشه اشکال نداره، این دو کشتیگیر سنگین وزنه و هم چی؟ میخوام کشتی بگیرم، یکی از 120 کیلوگرم، یکی از 140 کیلوگرم، اشکال نداره با هم بازی مبارزه کنم. خیلی فرق داره، شما 75 کیلوگرم رو میگی 75 کیلوگرم باشه، نمیگی 85 کیلوگرم باهاش مبارزه کنه، ولی به اینجا رسیدی میگی نه دیگه سنگین وزن معنای زمینه که از 120 به بالا دیگه ما معیار جدیدی خصوصیت خاصی برایش قائل نمیشیم. پس یه تعریف میدن، ابهام زدایی میکنن، اون وقت بر اساس اون پیش میرن. مثلا روایی، مثلا شعرها رو تقسیم میکنیم به روایی، غزل، قصیده، فلان، درسته؟ خب گفتی روایی یعنی دو بیتی دیگه، چهار مصرع داشته باشه، مشخصه تقسیم. مثلا غزل تو تعریفش بیایی اینجوری بگی، بگی که شعر کوتاه، بگیم شعر کوتاه مبهمه، ده بیتی نسبت به 15-11 بیتی چی کوتاست، نسبت به 20 بیتی هم کوتاست. پس غزل رو نه یا اینجوری تعریف بکن. حالا شما معیاری هم که میخوای انتخاب بکنی، بگی ما انسان‌ها رو به سبک وزن و سنگین وزن تقسیم میکنم. اگر نیایی بگی سبک وزن یعنی میزان وزنش چقدر باشه، سنگین وزن میزان وزنش چقدر باشه، این تقسیم شما چی میشه؟ میشه غیر واضح، غیر روشن.
این اشکال با اون تقسیم سنایی وارد نیست که مثلا کتاب رو به فقهی و غیر فقهی تقسیم میکنه، اون غیر فقهی مبهمه دیگه.
آه بارکلا، ما گفتیم برای اینکه جامعیت مانعیت داشته باشه، یه راهش به چیه؟ به این است که ما تقسیم سنایی بکنیم. در تقسیم سنایی جنبه ایجابی که هیچ ابهامی نداره، جنبه سلبی چی داره؟ ابهام داره دیگه. میگیم اتفاقا دوباره سلبی رو به دو قسم ایجابی و سلبی تا به یه جاهایی عرض میکنم، تا به یه جاهایی میرسی که تقریبا همه را شامل میشه، فقط یه سلبی ها متفرقه ها باقی میمونن. میگیم متفرقه، باز اگر بتونی به ایجابی سلبی تقسیم بکنیم باز خوبه، همین کار رو انجام بده، اگر نه دیگه چاره ای نداری. اینجا پی ابهام را ویزی به تنت بمالی. ما هم میگیم چی؟ ابتنا بر ملاک واضح باشه. در سلب ایجاب، جنبه ایجابش ملاک واضح داره، جنبه سلبش ملاک واضح نداره، میگیم تقسیم دوباره ایجاب سلبی در بخش سلبی بکن تا هی واضح و واضح تر بشه، تا به جاهایی میرسیم دیگه نمیشه. خب نمیشه هیچ کار نکن دیگه.
حالا توی غیر فقهی چه ابهامی هست؟ غیر فقهی،
غیر فقهی، تمام تقسیم های سنایی سلبی، عرض میکنم تمام تقسیم های سنایی سلبی ابهام تقسیمی داره، ابهام مفهومی نداره. الان ما اینجا داریم میگیم باید ملاک شما واضح باشه، وقتی میگی غیر فقهی ملاک واضح نداری، راست میگه. اشکال بالا.
وقتی فقهی روشنه، غیر فقهی هم روشن میشه.
غیر فقهی اصولیه یک، فلسفیه دو. آخه این چه عنوانی غیر فقهی گذاشتی؟ اصولی رو هم داره شامل میشه، فلسفی رو هم داره شامل میشه، کلامی رو هم داره شامل میشه، طبی رو هم شامل میشه، مهندسی رو هم شامل میشه. اینقدر عنوان مبهم گله گشاد.
یعنی تصبب سنگین، تصبب سنگین، ابهام در دیگر.
حالا اجازه بده. پس میشه جنبه ایجابی مفهومش ابهام نداشته باشه، اما عملا اون وضوعی که ما دنبالش باشیم نباشه. یه موقع نه، مفهوم در عین اینکه مفهوم واضحیه غیر واضحه. حالا مثالی که ما زدیم مثل سبک سنگینه، فرق نداره. عنوان سبک معنای قشنگی داره، هیچکی در فهم سبک ابهامی نداره، اما مصداقش رو خواست مشخص بکنه دچار ابهام میشه. درسته؟ غیر فقهی مصداقش مشخص بخوایم بکنیم هیچ ابهامی نداره، میتونیم دقیقا مشخص بکنیم. هر چیزی که فلسفه نباشه میشه غیر فلسفه دیگه، هر چیزی که فقه نباشه میشه غیر فقهی، هیچ ابهامی نداره.
اما
تو مبهام مصداق ابهام نداره، اما در عین حالی که ابهام نداره انباشته از ابهامه. آخه این غیر فقهی که هیچ ابهامی نداره همه مصادیق غیر فقهی رو شامله، این ابهام رو داره که مهندسی و پزشکی و فلسفی و کلامی و و و همه قاطی شدن.
من بیشتر این نمیخوام بشناسم، من بیشتر از فقهی و غیر فقهی.
احسنتون، شما میگه من هدفم این بود کتابهای فقهی رو بشناسم، غیر فقهی که به دردم نمیخوره نمیخوام بشناسم. باریکالله. چرا؟ اسمش تقسیمه، برای اینکه من این قسمت رو میخوام، قسمت بعدی رو نمیخوام، ولذا دردسر تقسیم بعدی ها رو نمیخوام بکشم، بذار به ابهامش باقی بمونه. معناش اینه بذار به ابهامش، چون که ردبندی میتونه بشه. نمیخوای؟ چرا نمیخوای؟ برای اینکه فایده ای برای شما نداره، زندگی شما با فقه تأمین میشه. کتاب های فقهی جدا داری میکنی، کاری که من برای ما خودمون انجام دادیم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا ما که تخصصی الان داریم کار میکنیم، کتاب های فقهی نیاز نداریم، کتاب های اصولی و اصولی نیاز نداریم، چرا کتاب خونه ما این همه حجم بشه، کتاب های اینجا خاک بخوره؟ اومدیم خدمت آیت الله سیفی، گفتیم آقا ما یه سری کتاب های فقهی و اصولی کتاب های اینجور دست بداریم، ما به دلیل اینکه نیاز بهش نداریم میخوایم بدیم به شما که شما توی اون فقه کار میکنید. گفتن اتفاقا ما مثلا جواهر نیاز داریم، چند دوره مثلا کتاب های روایی نیاز داریم، یه سری کتاب های روایی که لازم داشتیم برای خودمون گرفتیم، کتاب های اصولی فقهی اینا را جمع کردیم چند تا کارتون تحویلشون دادیم. خب تو کتابخانه من کتاب‌های فلسفی، کتاب‌های عقلی، کتاب‌های روایی اینا رو تنظیم می‌کنم، اما کتاب‌های فقهی برای من اهمیت نداره، اینا تو کارتون هم باشه باشه. بعد گفتم خب نیاز ندارم اصلا ببرم از کتابخانه بیرون. توجه می‌کنه؟ بعداً میایم اینا اتفاقا توضیح میدیم که شما تقسیم می‌کنید به سلب و ایجاب، ایجابش برای شما مفیده، اما سلبش با اون که مفهومش ابهام نداره در عین حال مفید نیست، مگر اینکه تقسیم ثانویه روش انجام بدی. حالا اینجا گفتیم معیارهایی هم که انتخاب میکنیم، ولی اینکه سلب و ایجابی هم باشه بایستی از مفاهیمی استفاده بکنیم که واضح باشه، که اشکال شما اینه مفهوم اونجا واضح هست اما اینجا واضح نیست. اینجا من این کار رو بکن، سبک غیر سبک، درسته؟ سبک به چه معناست؟ نقیزش که غیر سبکه به چه معناست؟ باز ابهام داره. پس دو تا مشکل داریم، که اصلا معیار ایجابیش ابهام داشته باشه، به سلبی به ازای معیار ایجابیش هم ابهام داشته باشه. یه موقع نه، ابهام در عنوان ایجابی نداره، اما عنوان سلبی با اون که ابهام مفهومی نداره گلگشاده، عملا در حکم همون معیارهای مبهمه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. بله
در تصمیم سنایی میتونیم بگیم که از ما به ورد بیان نام گذاره کنیم بگیم که از بیشو مرتر که ما بگیم ورد عامله مزوله خاصه کتابی که عنوان میگیره فرقی به فرقی دیگه اسمش اولا تقسیم نیست چون برمیده بودیم که قسیم ها این مقسم هم کنجا غیر فرقی سرگیشه کجا این مقسم میشه
کتاب یا فقهیه خب هر دو نه دقت نکردی مقسم کتابه یعنی کتاب تقسیم میشه که به کتاب فقهی و به کتاب غیر فقهی. الا ما نخواستیم بگیم کتاب فقهی و غیر آن، غیر آن شامل گوشت هم میشه، نه و غیر آن از کتب های دیگر فرق
نداره.
در هر تقسیمی یا میگی الف یا غیر الف، الف شما چی بود؟ کتاب بود، غیر الف هم کتابه، مقسم کتابه دیگه.
اگر به همین رو تقسیمی رو ادامه بدیم به آخری مرحله برسیم
بازم همین جوره، مقسم رو مقسم رو داره،
مقسم رو کتابی نمیمونه که
چرا؟
کتاب فلان و
کتاب ای بابا نگاه کنید، ما نگفتیم کتاب فلسفی غیر فلسفی، غیر فلسفی چیه؟ کتاب غیر فلسفیه، غیر فلسفی فقهی، غیر فقهی، غیر فقهی چیه؟ کتاب غیر فقهی.
فرض رو بر این میذاریم که آخرین مرحله تفسیر ما بوده کتاب فقهی و غیر
آن غیر فقهی، کتاب غیر فقهی.
کتاب دیگه نباشه که تفسیر بشه به مثلا موضوعات دیگه، دیگه عنوان کتاب شاملش نمیشه.
نه
خب بگیم غیر آن میشه، یعنی شامل
اشیاء نه نه نه. ببینید ممکنه تقسیم شما اختصاص به این کتاب خونه نداره که. کتاب به ما هو و کتاب همه اقسام رو داره، وقتی هنوز بخشی داری تقسیم نشده میگی فقهی و غیر فقهی، درسته؟ اما اگه نه تکاسف فقط فقهی مونده باشه دیگه تقسیم بعدی نداری که. پس معلومه اون غیر اصولی که شامل فقهی شده دیگه تقسیم بعدی نداره، چون که کتاب تمام شده،
خود تمام شده، تقسیم بعدی نمیخواد
که آخرین مرحله شی تکمیل میکنه. بله دیگه ببینید تمام، مثلا فرض کنید، فرض کنید 100 تا کتاب داری، گفتی کتاب الف 50 تا شد، کتاب ب شد 50 تای بعدی، پنجاه بعدی رو بره دوباره تقسیم میکنیم به کتاب جیم 20 رفته، به کتاب غیر جیم، غیر جیم چند تا میمونه؟ 30 تا. بعد میگی کتاب غیر جیمی که یا داله یا غیر دال، دالم 20 تا رفت، این بعد 10 تا مون، غیر دال رو تقسیم میکنیم به ها 5 تا رفت، غیر ها 5 تا میمونه، این 5 تا رو تقسیم میکنیم به کتاب زا 3 تا رو گرفت، غیر زا 2 تا، حالا غیر زا رو تقسیم میکنی به کتاب ها 1، غیر ها دیگری، دیگه کتابی باقی نمون که غیر ها را تقسیم بکنی، تمام شد دیگه.
همون آخرین مرحلهش باز هم
کتابه،
آخر
مرحله شما مفهوم نیست که، غیرها دیگه، غیرها هر چی میخواد باشه، یه کتاب بیشتر نیست، تمام شد دیگه. غیر مبهمه، ولی در این حال چون که خود کتاب مشخص عنوان مبهم اینو داره نشون میده، مشکل شما برطرف شده. مثلا
غیر که مشخص باشه غیر مبهم نیست، ولی شما
غیر شیخ
الان غیر فقه آخرین مرحله